طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسین ابن علی علیه السلام عن ابی علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حفظ من امتی 40 حدیثاً ينتفعون بها بأسه الله يوم القيامة فقيها عالما. بس و صحبتمون درباره روایتی است که امام حسین علیه السلام از قول پدرشون، پدر بزرگوارشون از قول پیغمبر نقل می کند که اگر کسی 40 روایت رو حفظ کند که به درد دین و دنیا و آخرت مردم بخورد، خداوند او را فردای قیامت فقیه، عالم، با شهدا، با صدیقین، با صالحین، با نبیین و انبیا مشهور. این مقدمه رو دیشب عرض کردیم، مقداری از این روایت رو دیشب عرض کردیم که بعد امیرالمومنین از پیغمبر سوال میکند یا رسول الله این 40 حدیث از چه سنخی روایات باشه؟ خب ما خیلی روایت داریم، شاید اقلن در تشیع بیش از 100,000 روایت اقلن مرحوم مجلسی در بهار جمع آوری کرده و بیشدون هم هست. خیلی از روایاتی دیگر ما شاید مثلا در اون آتش سوزی که دشمنان اسلام داشتن، کتابخانه عظیمی شیخ طوسی رو در نجف آتش زدن و علمای وهابی خودشون گفته بودن که ما 100,000 جلد کتاب خطی و نسخ با ارزش شیعه را آتش زدیم. خودشون گفتن و کتاب دیگر با تمامی حرفایی که اینا آتش زدن، تخریب کردن، کشتن بزرگان ما رو، علمای ما رو، شهید اول و شهید ثانی رو کشتن، شهید اول رو حتی بدنش رو سوختن و خاکسترش هم بر باد دادن. شما در حوالات شهید ثانی و شهید یعنی اول مطالعه کنید، ببینید شهید اول، ثانی، رابع، ثالث، رابع و تا اخیراً که خب دیدید شخصیت های بزرگی مثل شهید بهشتی ما رو، شهید دستقیب رو و شهید صدوقی و این بزرگان عزیز ما رو که اینا به جرم این که اینا خواب قیام کردن، حکومت اسلامی برقرار کردن، مدافع اسلام و دین بودن، اینا همه رو بالاخره دیدی با تیک تیک کردند و شهادت رسوندن. دشمن اگر دستش به تک تک شما برسه، همون بلای سر شما هم خواهد آورد. والله العظیم قسم جلالی میخوام، دشمن اگه قدرت داشته باشه یک شیعه رو روی زمین باقی نخواهد گذاشت، یک شیعه ها. حالا من نمیخوام این بحث رو داشته باشه، فقط یه جمله بگم که اینا در ضمن طراح این برنامه هم اشتباه نکنیم که تمام این هم باز همون آمریکا و انگلیس و یعنی کلن یهود هست و دنیای مسیحیت، اونن نه مسیحه واقعی، نه خود همین سردمداران و کفر، یا آقایی که از همدورهای شهید با هنر بود، همدورهای شهید با هنر بود، ایشون از تهران آمده بود، در میدان شهدا ساکن بود، 17 سال قبل دنیا رفت. من از رفقای مسجد ما بود، خودش هم فرهنگی بود، ایشون فرمودن که ما رفتیم در یک از این مناطق طرف کردستان اونجاها به یه مناسبتی یکی از این سنی های متعصبی که ما اصلا کنیم سنی نمیدانیم، نایم وحابی هم دایش های امروز هم. گفت که به یه مناسبتی گفت اگه دست تو تا آرنگ بزنی بالا، بعد بزنی تو عسل، بعد از عسل بیاری بیرون بزنی تو ارزن، چقدر ارزن به این دست چسبیده. گفتم خیلی. گفت ما وصیت کرده هستیم هر کدام ما انقدر شیر رو بکشیم. خداش بینید شما عسل، دست آرنج، این بینید هزاران ارزن ارزن کنجد دیگه ریز نرم. گفت ما اینطوری بزن. خب اینا دیشب هم عرض کردم اینا عقاید حتی اول یا دومی و سومی هم نیست. این عقاید هیچ ربطی حتی به فرق اسلامی هم نداره. اینا خودشونه. رضا گرگاهی بعضی از عزیزان سوال میکنن راجع به این حابر سوریه بریم مثلا چنین آیامو سباب شهادت، و گفتم آقا یقیناً بدانید که امروز جنگیدن با داعش جنگیدن با کفره، جنگیدن با نفاقه، شک و تردید نداشته باشید. ما هم بتونیم باید بریم در هر صورت. حالا بس هم درباره چیزی دیگر بود که خیلی مصدی اوقات نشم. فرمودن اگر کسی این چهل حدیثی که خدا فرموده، پیغمبر فرموده اگر کسی حفظ کنه خدا او رو فردای قیامت فقیه و عالم و با شهدا و با صدیقین محشورش میکنه، اینا کیا هستن، چی هست و چه حدیثی؟ بیش از 100,000 ما اقلا در عالم تشیع ما حدیث داریم. حالا سهای سته اهل سنت هم هست که بسیاری از روایات اونها هم با ما مشترکه، ما روایات یعنی مشترک زیاد داریم با اهل سنت. اونا هم اگه ما حساب کنیم بالغ بر شاید مثلا 150,000 روایت داریم. مکتب ما غنیه، در تمام زمینه ها ما روایت داریم، دستور داریم، آداب لباس پوشیدن، آداب غذا خوردن، آداب تجارت، آداب حمام رفتن، آداب نمیدون برخورد با مردم، حقوق زن، فرزند، پدر، مادر، تمام اینا در روایات بیان شد که اگر ما پایبند به این یعنی روایات باشیم خب کارمون درست میشه، مشکلی نداره. خب اون وقت حضرت آمده از میان این همه روایات 40 مطلب رو انتخاب کرده که راویش امام حسین علیه السلام. اولین مطلبش حضرت فرمودن این است: ان تؤمن بالله وحده لا شریک له، ایمان مردم رو قوی کن. الایمان معرفه بالقلب اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان در قلب است، معرفت قلبی انسان به خدا، اون ایمانش رو اقرار و اعتراف کند با زبانش، بعد این ایمان قلبی و زبانی رو به مرحله عمل برسونه. یعنی اینه که اسلام خب تنها قول نیست دیگه. الان در مجلس قبل یعنی قبلی راجع به اسلام ایمان صحبت کردیم، اونجا عرض کردیم که امام حسین فرمود ایمان و عمل با همن، الایمان قول و عمل. اسلام ایمان قول است با عمل، چون اگر انسان حالا حرف بزنه عمل نکنه. در تمام آیاتی که در قرآن داره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون عمل صالح باشه. شاید بیش از اون چه در ذهنم است قریب به 60-70 آیه تقریبا به این کیفیت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات که امراش با عمل صالح است. شاید در یک جلسه قریب به 40 عقیب خونده بودم دو سه سال قبل. و این سوره هم که خب به عنوان منشور جهانی اسلام که ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. همه مردم لفی خسرن مگر اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و تواصل بالحق و تواصل به سب داشتن، یعنی همدیگر هم نصیحت کردن، تواصل با و مفاعل تفاعل، یعنی بین دو کس، من شما را نصیحت کنم شما من نصیحت کنید، من شما را موعظه کنم شما منم موعظه کنید، منم خیر شما را بخوام شما هم خیر من بخواید، همه باید خیر یک دیگر بخواییم. از عزت فرمود مؤمن مؤمن نخواهد شد مگر زمانی که همونطوری که خیر رو برا خودش میخواد برا برادر دینش هم امونه بخواد. یعنی اگر این اون رو که برا خودت خواستی برا برادران و خواهران دینیت این همون رو هم خواستی، تو مؤمنی. ولان ولان ناقص، نمیگم کافریم اما ناقص. و ان تؤمن بالله وحده لا شریک له، شریکی برای خدا قائل نشیم. خب ما الان در توحید ذاتی مشکلی نداریم، در توحید عبادی دچار مشکل میشیم و در توحید افعالی، در توحید صفاتی هم مشکل نداریم. خب حالا توحید ذاتی یعنی چه؟ توحید عبادی یعنی چه؟ توحید افعالی یعنی چه؟ توحید صفاتی یعنی چه؟ در توحید ذاتی همه ما درستیم، یعنی هیچ کدام از ما قائل به ثنویت نیستیم، دو خدایی نیستیم. یعنی شما حساب کنید مثلا مسیحیت قابل به تثلیثه، یا مثلا این زردشتی ها به خدای خیر و شر قائلن، همینطور اگه پیدا کنی خیلی از یعنی ادیان و مسلک های عالم دچار شرک ذاتی هستن، ولی ما میگیم نه، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن کفوا احد، لا اله الا انت، لا اله الا هو، لا اله الا انا، وحده 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 لا شریک له. فراوان ما همه هم قائلون، هیچ کدوم شما اگر همون از جهال شیعه هم سوال کنید اونا نمیگن دوتا خدا داریم، اونا نمیگن که خدا جسمه، اونا در توحید صفاتی هم درست، اونا میگن خدا، خیلی میگه خدا نوره، ماده نیست، خالق ماده است، خدا صورت نداره، خدا مصور صوره، صورت ها رو خلق میکنه. پس خداوند او عادله، ظالم هم نیست، او رحمانه، او رحیمه، او غفاره، او ستاره، او بند نوازه، او ودوده، رؤوفه، رزاقه. این توحید صفاتیه. در توحید صفاتی هم همه ما میدونیم عامه این مردم، یعنی اگر نگیم که 100%، 99% مردم در توحید صفاتی هم مشکلی نداره، یعنی خدا آره نه اول داره نه آخر داره، او اول بلا اول آخر بلا آخره، زمان در خدا اثر نداره، خدا پیر نمیشه، جوان نیست، پیرم نیست، خدای حقیقتی است که قابل درک به اون معنایی که ما بخوام برای خدا دست و پا و چشم و گوش و اینا تصور کنیم، اون نیست، اون یک حقیقتی است که الذی لا یدرک بود الحمم ولا ینال قوس الفتن، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال از خود مستغرق است، او به سر نای از خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. خدا فوق تصور ماست، لذا هم در قرآن خدا یعنی معرفی شده، مثلا در سوره انعام که مستحب بود، یعنی مثل دیشب شب اول ماه محرم الحرام مستحب بود که انسان دو رکعت نماز بخونه، در رکعت اول بعد از هم سوره یعنی انعام و یاسین رو بخونه. خب تو این نماز چرا سوره یاسین و سوره انعام؟ در سوره انعام 70 اسم از اسمای خدا هست، لذا برای شفای دردا و رفع گرفتاری ها سوره انعام خیلی سفارش شده و خودش دو جزئه، یعنی تنها سوره ای که دو جزئه کامله سوره انعام. وقتی این سوره میخواست بیاد به پیغمبر نازل شد و پیغمبر این جبریل میخواست اینه بیاره خدمت پیغمبر، 70,000 ملک از ملائک این سوره رو بدرقه کردن تا خدمت پیغمبر رسوندن، یعنی همراه هر اسمی 1,000 ملک آمد، 1,000 ملک همراه هر اسمی 70,000 ملک آمد. حال اونی که ما متاسفانه گیریم که خیلی از مشکلات ما هم یعنی به این دوتا برمیگرده، یکی در توحید افعالیست، یکی هم در توحید عبادی. باز میاد توحید عبادی و توحید افعالی، باز یه مقدار باز توحید افعالیمون بد نیست، اما توحید عبادیمون خیلی مشکل پیدا میکنه. توحید افعالی اینه که خب فاعل مایشا خداست، خداوند یفعل الله ما یشا و یکم ما یرید، همه کارا دست او هست و هیچ حول و قوهی در این عالم نیست الا بالله. یعنی حتی اگر یزید لعنت الله علیه هم امام حسین رو کشته، اگر شمرم اون شمشیر رو کشید رگهای گردن امام حسین رو برید، آیا اون حول و قوهی که شمر این دست شرکت داد این رگها رو برید، اون حول و قوه مال کی بود؟
مال خدا بود دیگه،
مال خدا بود. ولی خدا فرمود شم این حول و قوه رو اینجا خرج نکن برای امام حسین. اون شمشیری که پسر مرادی کشید و فرق حضرت را شکافت، اون حول و اون توان و اون قدرت مال کی بود؟ مال خدا بود، مال پسر مرادی نبود، ولی خدا بود پسر مرادی. این حول و قوه را در شکافتن فرق علی به کار نبر، یعنی غلط استفاده نکن. اون نعوذ بالله کسی هم که شراب رو میزه میخواه حالا شراب رو بخوره، این شراب ریختن و این حرکت دادن، این دستشو به سمت دهنش میبره، اینم مال خداست، اونم مال خداست. اما گفته این حول و قوه رو در مصرف شراب خرج نکن. اون کسی هم میاد دزدی میکنه، زنا میکنه، عمل منافی با عفت انجام میده، اون حول و قوهش مال خداست، اما خدا گفته این حول و قوه مال منه، ولی بهت نگفتم این حول و قوه رو اینجا مصرف کن. درسته؟ اون پولی هم که انسان در باطل مصرف میکنه، اون پولم مال خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، هرچه در عالم است همه مال اوست. ما چی من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیران الی الله هستی. خب این توحید افعالیه، که توحید افعال این است که بس تمام افعالی که در این عالم صورت میگیره، حول و قوهش همه مال خداست، انرژی و توانش مال خداست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدا میدونه این جمله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم چیه. از رجعه علی علیه السلام فرمود، پیغمبر فرمود علی جون خیلی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، فانه کنز من کنوز الجنه، گنجی از گنجهای بهشت، گنجی از گنجهای بهشت. رو امام حسین در روز عاشورا نگاه کنید، در حین جنگ مرتب از این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم صحبت میکرد و مقابل خیمه ها که میرسید صداشو بلند میکرد، اهل حرم میفهمیدن امام هنوز به شهید نشده، به شهادت نرسیده. فرمود اگر کسی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگه، 99 خاصیت داره این ذکر، 99 خاصیت که کمترینش دفع هم و غم و افسردگی است. اگر کسی این ذکر رو یعنی ورد زبانش قرار بده، در سن کهولت و پیری دچار خرفتی و یعنی گزافگویی و حواس پرتی نمیشه. این ذکر خیلی عجیبه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استغفر الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مستحب صبح بعد از نماز شما 10 تا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی 7 تا 10 تا هر دو داره، و اعوذ بالله السميع العليم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم رو بگید تا 100 تا از کنم و بیشتر. این توحید افعالیه. حتی در توحید افعالی میگیم اگر آب رفعتش میکنه به اذن خداست، اگر آتش ما رو گرم میکنه به اذن خداست، اگر چنانچه مثلا قضا ما رو رفع و گرسنه میکنه به اذن خداست، اگر قرص و شربت و مثلا دارو در ما اثر میذاره به اذن خداست. این توحید افعالی است. ما چقدر روایت داریم وقتی شما دارو قرص رو میخوری، این قرص این دارو به خدا حرف میزنه، میگه خدایا عصب بگذارم یا نه، سیزان میکنه عصب، این سرتش درد میکنه، این قرص والله به خدا حرف میزنه، میگه خدا من برای سردرد خلق کردی، حالا عصب بگذارم یا نه. اگه گفت آری عصب والله نسوش با قرص درد هم بخوری، نه اصلا میکشد، خود میشه از میکشد، اثر نداره. اما اونجا که خدا اگر بخواد اثر میکنه، پس هر چیزی تا اون خواد نمیشه. شب عاشورا حضرت داشت میخواست منطقه رو شناسی کنه، دید که هلال ابن نافع در دنبالش میاد. حضرت برگشت گفت کیست؟ گفت فلان. گفت چی می؟ گفت جان شما خراسانم، میترسم. فرمود هلال میخوا من چی حفظ کنی؟ از بلای آسمانی یا زمینی؟ اگر از اهل زمین، اگر از آسمان که دورت نمیرسه، از بلای زمینی هم که توزو بالا نخواد هیچ اتفاق نمیفته. خب بعد همونجا اینجا حضرت دید که این آدم مخلص هم بود هلال ابن نافع، حضرت بازوشو گرفت و بهش گفت از این منطقه ببینید اینجا بری فلان فلان فلان، اینجا میری از سرزمین کربلا خارج میشی، میخوای علی خود نجات بدی، شب هنوز کسی هم نیست، چون فردا اینجا جنگ میشه، تو هم کشته میشی، میخوای خود نجات بدی، از مرکه بری بیرون، فردا صدا منم نشنوی، تو احساس تکلیفم نکنی. کاجون رفتم جواب مادر زهرا رو چی بدم فردا قیامت، جواب جدت رو چی بدم، کجا برم، کجا برم جز در رکابتو. خب اونجا عرضم سر نجوم، حضرت فرمود اگر از بلای آسمانی که نمیتونی، از بلای زمینی هم تازه بالا دستور نرسه، پا اینا خبر نمیتونم کاری کنم. اینا دیگه چیزایی هست که گویی عقل ما هم نمیکشیم. اما اونی که خیلی عجیبه باید درستش کنیم، اون جمله آخریه، یعنی توحید چهارم، توحید عبادیه. توحید عبادی اینه که کارمون برای خدا باشه. اگر ما در توحید صفاتی و ذاتی تکمیل شدیم، اون وقت در توحید عبادی هم دیگه گیر نمی کنیم. توحید عبادی اینه که مثلا ما ببینید چرا نعوذ بالله خدا کمک ما کنه، بنده بیام مثلا اینجا یه منبری برم، شما خوشتون بیاد، حالا خوشتون بگی چی، بعد من دعوت هم کنه، دعوت یه پاکتی به من بدید، مریدام زیاد بشن، طرفدارام زیاد بشن، این شرک این انسانو بیچاره میکنه، انسانو گرفتار میکنه. دقت فرمودیم؟ یا چرا ما در ریا میکنیم در نماز ما، در کارا ما، در انفاق ما ریا میکنیم؟ چون فهم کنیم اگر مردم بفهمن، فهم مردم، حب مردم، تعریف و تمجید مردم اثر داره، رضا ریا میکنه. اما اگه بار منم آمد نه، تو از من تشا تزل، تو از من تشا تزل من تشا بیدتی کل خیر نکل و کلش این قدیر، ریانه می کنم. اگر باورم آمد که همیشه دست خداست، رزم دست خدا، روزیم دست خدا، اون چی که خدا نصیب من کرده به من میرسه، اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگر اینطوری شد، وقت توحید عبادی من درست میشه. اون وقتی که تو نمازم ریا نمی کنم، تو زکاتم ریا نمی کنم، تو خونسم ریا نمی کنم، تو مسجد رفتنم ریا نمی کنم، تو جلساتم ریا نمی کنم، دیگه دنبال رضای مردم نیستم، هی مردم مردم نمیگم، خدا رو در نظر میگیرم، کارامو برا خدا انجام میدم، مردمم بنده خدا هستن، خدایم دلها رو به من میده، قلبها رو به من میده. ببینید، یا جمعی از بصره یه نامه نوشتم برای امام حسین، گفتن آقا اخبرنا عن خیر دنیا و آخرت، از خیر دنیا و آخرت به ما خبر بده. حضرت در جوابشون نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله عن الناس، من طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله عن الناس و السلام. این دو جمله بیش نیست، اما تمام معارف درش هست. معناش این میشه که هر کسی دنبال رضای خدا باشد، اگرچه مردم نسبت به او برنجن، عصبانی بشن، خداوند او رو شر تمام مردم حفظ میکنه. ولی اگر کسی دنبال رضای مردم باشه، خدا رو فراموش کنه، یعنی فقط جلب توجه مردم، خدا رو رها کنه، بگه ما با خدا کاری نداریم، مردمه، بگیر مردم، خدا این آقا رو به این مردم واگذار میکنه. کسی هم که خدا او رو به مردم واگذار کرد، همین مردم بردن بالا میارنش پایین، همین مردم درود گفتن مرد میگن، همین مردمی عزیز کردن ذلیلش میکنن، همین مردم خارش میکنن. اما اگر گفتیم نه، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، بیدک الخیر، اندک علا کلش القدیر، کار ما درست میشه. پس فرمود از این چل روایت، یعنی ایمان مردم رو درست کنید، یعنی اعتقاد مردم رو به خدای لا شریک له درست کنید، و تعبدو ولا تعبد غیره، غیر خدا رو عبادت نکنی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما این مردم رو مأموریت ندادیم و این مردم مأموریت پیدا نکرده بودن مگر اینکه ما رو عبادت کنن خالصانه و مخلصانه. خلق الله الاربعه للاربعه لا للاربعه. علی علیه السلام فرمود خدا چهار چیز رو برای چهار چیز خلق کرد. خلق الله دنیا للعبره، خدا دنیا رو برای عبرت خلق کرد، نه برای امارت. خلق الله العلم للعمل، خدا علم رو برای عمل خلق کرد، نه برای مجادله و بس که من شما رو محکوم کنم، شما من رو محکوم کنی، بحث ها، مناظره ها، احتجاجات خوبه، اما برای تبیین حق باشه، نه برای اینکه حاکم محکوم شد. خلق الله المال للانفاق، خدا مال ثروت رو برای انفاق خلق کرد، نه برای انباشته کردن و جمع کردن. خلق الله العبد للتعبد، خدا بنده را برای بندگی خلق کرد، نه برای تنعم و خوشگذرانی. در ذیل همین آیه اینکه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، داشتن مردم تو مسجد پیغمبر پیرامون این آیه با هم دیگه بحث میکردن، این آیه رو مطرح کرده بودن جمعی از مردم. امام حسین رسید، امام حسین دید که اینا داره پیرامون این آیه بحث میکنن که ما برای چی خلق شدیم، آیا خدا نیازی به عبادت ما داشته، بر اساس احتیاج و نیاز ما رو خلق کرده یا نه. اون وقت حضرت اونجا رسید و رفت نزد اونا امام حسین. فرمود ایا الناس ما خلق الله عباده الا لیعرفو، خدا مردم رو خلق نکرده مگر اینکه او رو بشناسن. اذا عرفوه عبدو، وقتی او رو شناختن او رو عبادت میکنن. عبادت عارفانه خوبه. اذا عرفو عبدو، اذا عبدو وقتی عبادت کردن، استغنوا عن عبادتی عن عبادت غیره، دیگه از عبادت خدا دیگه به عبادت غیر خدا دیگه نیاز ندارن، فقط خدا رو عبادت میکنن. بعد فریاد میزنن حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرضم تمام. خب حالا معمولا رشته توسل رو ورودی به کربلا میخونم، من فقط یک اشاره میکنم، انشاءالله عزیزم فیض میدن. امروز وارد سرزمین کربلا میشن ابی عبدالله و یارانش، وارد سرزمین کربلا شدن. دارد که حضرت سوال وقتی که وارد شد